ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کارزار سراسری مخالفت با حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران انجام شد. دیدبان حقوق بشر خواستار پایان سرکوب در ایران و آزادی بازداشت‌های اخیر شد. و بازنشستگان مخابرات دست کم در 16 شهر ایران تجمع کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. کارزار گسترده فعالان مدنی و مخالفان حجاب اجباری تحت عنوان حجاب بی حجاب روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی و اماکن عمومی در ایران برگزار شد. این کارزار در مخالفت با پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونتباری بود که علیه زنان مخالف حجاب اجباری صورت می‌گیرد. روز سه‌شنبه در تقویم جمهوری اسلامی با عنوان روز حجاب و عفاف نامیده شده و قرار است نهادها و دستگاه‌های دولتی به مدت یک هفته این موضوع را ترویج کنند. اما پیش از این شماری از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و حقوق بشری از شهروندان زن و مرد ایرانی خواسته بودند که مخالفت خود با حجاب اجباری را در همین روز نشان دهند. هشتگ حجاب بی حجاب در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان ترند شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت آمیز عنوان کرده است. بنابر این بیانیه، همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بن‌بست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب‌ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده است. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب علیه مخالفت را پایان دهند و افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکومت را آزاد کنند. در ایران بازنشستگان مخابرات روز سه‌شنبه در دست کم 16 شهر ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. این تجمعات در تهران، خرم‌آباد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، رشت، شهرکرد، یزد، عراق، اهواز، تبریز، ارومیه، جوانرود، بندرعباس، همدان و شیراز برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله به مشکلات مربوط به هزینه درمان و تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی اعتراض کردند. این بازنشستگان پیشتر به مسئولیت گریزی مخابرات در استانهای مختلف اعتراض کرده بودند، اما پاسخی از جانب مخابرات دریافت نکردند. در سالیان اخیر بازنشستگان بخش‌های گوناگون مانند تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. و در خبر دیگر، 5 سندیکای فرانسوی در نامه خطاب به رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت سلامتی آنها خواستار پایان اعتصاب غذایشان شدند. در این نامه گفته شد که سلامت جسمانی آقایان شهابی و سعیدی پیش شرط ادامه مبارزه آنها برای تحقق مطالبات مزدبگیران در ایران است. این نامه از سوی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکای متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی و اتحادیه ملی سندیکای مستقل امضا شده است. ساعت 24 دقیقه و در واقع 50 ثانیه است. در یک گفتگویی که دقایق پیش داشتم پرداختیم به مسئله‌ای در مورد دادگاه جمشید شارمهد. همونطور که میدونید نماینده حسینی شیراز در پنجمین جلسه دادگاه جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران خواستار اجرای حکم اشهد مجازات یعنی اعدام برای او شده. این درخواست در شرایطی مطرح میشه که هنوز دادگاه این شهروند ایرانی آلمانی پایان نپذیرفته. در همین رابطه در گفتگو با هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک ابتدا ارزیابی او را از روند محاکمه جمشید شارمهد پرسیدم.
از نظر حقوقی به هیچ وجه نمیشه به این یک دادگاه صفت عادلانه رو که به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. ببینید آقای شارمهد اول از همه قربانی یک آدم رباییه. آدم ربایی که ماموران جمهوری اسلامی خارج از خاک ایران انجام دادند و از وقتی که ربوده شده و به ایران برده شده هیچگونه دسترسی به وکیل و دیگر روندهای عادلانه دادرسی نداشته و اتهامات اون فوق‌العاده سنگین هست، از جاسوسی و فروش اطلاعات تا بمب‌گذاری و تروریسم. این روند به هیچ وجه هیچ گونه شواهدی رو در این زمینه ارائه نکرده و به نظر میاد که عجله قوه قضاییه ایران بیشتر برای یک اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم هست و کلا این دادگاه رو به هیچ وجه نمیشه صلاحیت شده رسمیت شناخت، مخصوصا با این اتهامات سنگین و عدم وجود هیچ گونه شواهدی که در دادگاه ارائه شده باشه.
بر پایه گزارش ها احمد پاریابی نماینده حسینی شیراز در همین پنجمین جلسه دادگاه در حالی که هنوز دادگاه به پایان نرسیده تقاضای اشد مجازات برای جمشید شارمهد رو کرده. آیا این رویه، این روند صحیحه اصولا در مسائل حقوقی و محاکمات افراد؟
دقیقاً، یعنی در روند دادگاه اول باید اتهام تفهیم بشه، بعد دفاعیات حق بشه، در اون دفاعیات در قبال ادعاهای دادستان مقایسه بشه و اگر قاضی عادلی وجود داشته باشه این فرصت‌ها رو برای متهم با این اتهامات سنگین ارائه میده. ولی نه تنها این روندها دنبال نمیشه بلکه سریعاً مسئله اعدام هم به پیش کشیده میشه و دوباره من فکر میکنم این اصلا روند قضایی هدف قاضی نیست بلکه عجله برای اعدام یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که در خارج کشور ربوده شده برای اینکه درسی به بقیه داده بشه. ما میبینیم که کلن دید قوه قضاییه به شدت داره به دهه 60 باز میگرده، زمانی که دادگاه‌هایی وجود نداشت و به طور صحرایی سریع افراد رو متهم به اعدام می‌کردن و انجام می‌دادن. می‌دونن هزاران نفر اینطور کشته شدن، به قتل رسیدن توسط حکومت و امروز هم حکومت از ناتوانی در قبال درخواست‌های مردم و اعتراضاتشون به نظر میاد که به سوی اعدام‌های وسیع هست و من خیلی نگران هستم که این اعدام سرآغازی از این گونه اعدام‌ها باشه. در حکم اعدام صادر کنند، ولی بنظر میاد که علاقه عمدهشون همین اعدام کردن هست، نه اینکه متهمی رو به طور عادلانه دادگاهی کنند.
دختر آقای جمشید شارمهد، غزاله شارمهد، پیشتر در یک پست توییتی نوشته بود که پدرش از تنگی نفس رنج میبره و داروهاش رو به موقع دریافت نمیکنه و در انفرادی هم دچار بیماری فشار خون شده. در چنین شرایطی آقای قائمی، آیا محاکمه یک متهم که در این شرایط جسمی قرار داره از نظر قانونی و حقوقی دارای اشکال نیست؟
فوق‌العاده دارای اشکال از آدم ربایی که در روز اول شروع شد و نحوه بازداشت و نگهداری ایشون همونجور که اشاره کردیم نگرانی‌های زیادی در مورد وضعیت سلامتش وجود داشته در این ماه‌ها و به هیچ وجه به اونها رسیدگی نشده. عدالت به نظر میاد کاملا از قوه قضاییه ایران وجود نداره و هدفهای سیاسی هست که این دادگاه ها رو هدایت میکنه.
شما به عنوان یک نهاد حقوق بشری که به مسائل ایران توجه ویژه دارین، در این لحظه خاص انتظارتون چه هست از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؟
از دستگاه قضایی کنونی نمیشه انتظار خاصی داشت چون که به هیچ وجه استقلالی نشون نداده. ببینید قوه قضاییه که اصلا وکالت در اون دیگه وجود نداره. حقوق متهم کاملا از صحنه برداشته شده، خود قوه قضاییه نمیشه انتظاری داشت، باید کل حکومت که این قوه قضاییه رو حالت دست خود قرار داده به اون اعتراض کرد و تمام روندهایی رو که موجب به این گونه احکام میشه محکوم کرد. ما امیدواریم که جامعه جهانی بیدار بشه و بفهمه که درون ایران چه شرایط غیر قابل قبولی در حال اتفاق هست و در قبال اون حکومت ایران رو معرض فشار قرار بده. ولی اول آخرش این است که فشاری که بر قوه قضاییه یا حکومت که موجب به تغییر این روندها بشه باید در از درون ایران باشه و همه نیروهای درون ایران باید متحد بر علیه این گونه روندهای غیر عادلانه بیستن.
ارزیابی هادی قامی را از محاکمه جمشید شارمهد می شنیدیم و در گزارش دیگر می پردازیم به تصاویری که تلسکوپ 10 میلیارد دلاری اداره ملی هوانوردی فضایی آمریکا ناسا از کنج جهان نشان داده و این مأموریت فضانورد جیمز وب رو بکتاش خمسه‌پور گزارش تهیه کرده که می شنویم.
اولین تصویر از تلسکوپ فضایی 10 میلیارد دلاری جیمز وب ناسا دوشنبه رونمایی شد که به بشریت امکان می‌دهد نگاهی نزدیکتر به طلوع زمان و گوشه کیهان داشته باشد. این تلسکوپ که به یاد مدیر ناسا در عصر مأموریت‌های آپولو جیمز وب نام دارد، به گفته ناسا واضح‌ترین تصویر تاکنون از کیهان آغازین را آشکار ساخته که به 13 میلیارد سال پیش باز می‌گردد. این تصویر که طی مراسمی در کاخ سفید واشنگتن با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد، امروز سه‌شنبه با رونمایی از 4 عکس کهکشانی دیگر از آن تلسکوپ دنبال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یاد شده گفت که این تصاویر می‌روند تا به جهان یادآوری کنند که آمریکا می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.
These images are going to remind the world that America can do big things.
مدیر ناسا بیل نلسون گفت تصویر اولیه که صدها لکه، رگه، مارپیچ و چرخه های سفید، زرد، نارنجی و سرخ را نشان می دهد تنها ذره ای اندک از جهان است.
And you're seeing just a small little portion of the universe.
مدیر ناسا خاطر نشان کرد نوری که بر یکی از آن مشخصات کوچک دیده می شود بیش از 13 میلیارد سال در سفر بوده و افزود که پس از این اولین تصویر گذشته دورتر هم دیده خواهد شد، چون تصاویر دیگر حدود 13.5 میلیارد سال پیش را نشان می دهند و اشاره کرد از آنجا که دانسته شده جهان نزدیک 14 میلیارد سال دارد، نتیجه گیری کرد که تقریبا آغاز کار جهان دیده می شود.
And by the way, we're going back further because this is just the first image. They're going back about 13.5 billion years, and since we know the universe is 13.8 billion years old, we're going back almost to the beginning.
تلسکوپ فضایی جیمز وب، بزرگترین و پرتوانترین تلسکوپ جهان، در دسامبر 2021 میلادی 7 ماه پیش از گویان فرانسه در آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شد و 1 ماه بعد در ژانویه 2022 به محل دیدبانی خود در 1,600,000 کیلومتری زمین رسید. سپس کارشناسان آینه های تلسکوپ را میزان، موجیاب های فروسرخ را برای کار به اندازه کافی سرد و ابزارهای علمی را تنظیم کردند. همه ابزارها را یک آفتابگیر به اندازه یک زمین تنیس پوشش و خنک نگه می دارد. تصاویری که قرار است امروز سه‌شنبه منتشر شود، نمایی از یک سیاره گازی عظیم در بیرون از سامانه خورشیدی، تصاویری از یک صحابی که در آن ستارگان زاده و از دنیا می روند و به روز رسانی تصویری از 5 کهکشان تنگاتنگ خوشه رخصان به دور یکدیگر را در بر می گیرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم از تصاویری که تلسکوپ فضایی جیمز وب از اعماق کیهان به زمین فرستاده و در تا چند ساعت آینده منتشر خواهد شد و به احتمال زیاد بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت. بنابراین حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. علاوه بر این، گزارش‌های دیگری را هم در اونجا خواهید دید و شنید. به نشانی رادیو فردا.com از همراهیتون سپاسگزارم. روزگارتان خوش.